من سیاوش اردایی هستم و شما شنونده کاوشگر زنده از رادیو جوان. چشماتون رو ببندید و یک لحظه تصور کنید یک روز صبح که منزل رو به مقصد محل کار ترک میکنید، در میانه کوچه با شخصی برخورد میکنید با بدن بسیار ورزیده در حد آرنولد که چهرهش هم تا حدودی برای شما آشناست. همینطوری تو فکر هستید که ایشون رو کی و کجا دیدید که آقای ورزشکار چشمش به شما میفته و با لبخندی به طرف شما میاد و خیلی گرم با شما احوال پرسی میکنه. بله، این همون پسر همسایه شماست، اما ایشون که تا دیروز این شکلی نبود، چطور تو این مدت کوتاه اینقدری شده؟ این برنامه از مکملهای غذایی ورزشی از کاوشگر باشد.
عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. داروهای نیروزا یا مکمل ورزشی، در کاوش‌های امروز همراه من باشید با بررسی این موضوع.
محسن رسولی هستم. تا حالا فکر کردید با پولی که واسه یک سال بدنسازی خرج میکنیم چه کارهایی میشه کرد؟ آهای رونی کولمن، کجایی؟
توقف با ویلچر در ابتدای راه 100 ساله. پژوهش من نازنین علیدادیانی.
قاتل خاموش. من ملیحه رشیدی از شما دعوت میکنم با بخش کاوشگر جوان امروز همراه باشید.
و من سیاوش اردایی دو گفتگو تقدیم حضور شما خواهم کرد با دکتر فرشاد هاشمیان، متخصص داروسازی و نایب رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، و دکتر امیر حسین جمشیدی، مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده‌های طبیعی سنتی و مکمل‌های وزارت بهداشت. خب همه ما این روزها برخورد میکنیم با آدم‌هایی که به واسطه استفاده از مکمل‌های غذایی ورزشی به هر حال یک بدنی برای خودشون درست کردن. شما اگه با این آدم‌ها برخورد کنید چی میگید؟ شما به جامعه این آدم‌ها چی میگید؟ 3881 برای ما پیامک بفرستید. 9:30 محسن رسولی اینجا در استودیوست.
به نام خدا، سلام همه ایرانیان.
حالا چطور محسن؟
خوبی؟
صحبت بخیر.
چه خبر امروز؟ هفته خوبی داشته باشی. امروز خب می‌خوایم در مورد، اصلا من آقا امروز اومدم نشستم اینجا پشت میکروفون تا با این اپیدمی بدنسازی، اون هم به این روش با استفاده از مواد نیروزا و مواد تقویتی به اسم مکمل مقابله کنم. واقعا خیلی همه گیر شده و خیلی فراگیر شده تو همه باشگاه‌ها. همین صبح من داشتم میومدم خبری شنیدم که از اول سال تا الان 252 تا باشگاه بدنسازی فقط تو تهران به همین دلیل پلم شده، و حالا دلایل دیگه‌اش مثلا میگفتن رفت و آمد افراد شرور به این باشگاه‌ها بوده، مزاحمت برای
متاسفانه پخش مواد مخدر در برخی از این باشگاه‌ها بوده.
و خب این مواد خیلی عوارض مختلفی داره، مثلا از زمینه چه می‌دونم ایجاد لخته خون در رگ‌ها که خودش سکته قلبی رو به همراه داره، باعث سرطان کبد میشه، اعتیادآور، باعث حالا تغییر اخلاق میشه، مثلا تندخویی، ستیزه‌جویی، باعث توقف رشد طولی اسکلتی میشه، خیلی عوارض داره. من در مورد اینا حتما تو برنامه صحبت خواهم کرد، خیلی اطلاعات جالبی، حالا ببینیم چی میشه.
بعد خیلی ساده هم با فروشش برخورد میشه. شما وقتی که میپرسید که این داروها طبیعی هستن، مثلا من این کراتین رو خرید بکنم برم، میگم بله، کراتین ماده موجود در گوشت قرمز، چون ماده موجود در گوشت قرمز دیگه ایرادی نداره. شما مصرف کنید. ببینیم که ایرادی داره یا نه. واقعا 3881 برای ما پیامک بفرستید و بگید نظر شما در مورد آدمایی که اینجوری بدنسازی میکنن چی؟ اصلا این که آدم بیاد با قرص و آمپول و مکمل‌های اینچنینی در مدت زمان کوتاهی یه همچین وضعیت جسمی برای خودش درست کنه، مثل چی میمونه؟ مثلا مثل این میمونه که آدم مثلا با پولی که نداره بره یه ماشین قرضی بخره. نمیدونم مثل چی میمونه به نظر شما. 3881 برای ما پیامک بفرستید. یادتون باشه که 224000 و 225952 تا ساعت 10 صبح برای اظهار نظر آزاد در اختیار شماست.
من یک کاوشگرم که کاوشامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو، شبکه‌های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید در کاوشگر جوان. حتما نتیجه فعالیت‌های ورزشکار مورد علاقتون خیلی براتون مهمه. مصاحبه و خبرهای مربوط به اون رو پیگیری می‌کنید، معتقدید که اون خیلی قدرتمنده و می‌تونه حریفاش رو شکست بده. اما زیاد طول نمیکشه که یک روز در خبرها میشنوید که اون از ادامه فعالیت ورزشیش فعلا محروم شده. اون هم به خاطر استفاده از داروهای نیروزا.
پولی که فوتبالیست مشهور به خاطر دوپینگ از ایران رفت.
شاید ورزشکار مورد علاقتون به این اشاره کنه که استفادهش از داروهای نیروزا عمدی نبوده و در نهایت مشخص میشه ورزشکار مورد علاقه شما به علت استفاده از داروهای مکمل ورزشی که پزشک تیم توصیه کرده محروم شده. و اینجا سوالی که به وجود میاد اینه: آیا داروهای نیروزا تفاوتی با بعضی از مکمل‌های ورزشی جدید ندارند؟ و یا توصیه‌ای که به این ورزشکارها برای استفاده از این داروها میشه اشتباه است؟ و یا
کوکا راست یه مربی که تازه آوردین آمپول دوپینگ میزنه تو دست ورزشکار؟
این چه حرفی ها عزیزم؟ این چه حرفی آخه؟ قربونتو برم، مربی ما آمپول دستش بود حواسش نبود، این بازیکن عقب عقب اومد یهو آمپول رفت تو دستش.
میشه
آقا این مربی مقصره؟ آیا
عارف موسوی، کاوشگر جوان.
فقط پزشک حق تجویز کردن مکمل ها محسن و داروها رو داره؟
بله.
هر کسی تجویز میکنه، مثلا مربی بدنسازی که آدم نباید از این دارو استفاده.
چه جور تجویز میکنه؟ مثلا گاهی 10 تا 50 برابر اون دوزی که حالا پزشک مجازه تجویز کنه، اونم یه دورهای کوتاه‌مدت، مثلا تو 12 هفته شما باید انقدر بخورید، یعنی دیگه مثلا یه افتضاحی دیگه بدن.
بله.
میشه.
بریم ببینیم دکتر فرشاد هاشمیان متخصص داروسازی و نایب رئیس انجمن علمی داروسازان ایران در این رابطه چی فکر میکنه. آقای دکتر هاشمیان سلام، صبح بخیر.
بانم و یاد خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز.
حالتون خوبه؟ آقای دکتر هاشمیان، انجمن داروسازان ایران بررسی روی این مکمل هایی که این روزا مثل نقل و نبات همه جا هم پیدا میشه داشته که بتونیم اطلاعاتی از شما دریافت کنیم اوضاع احوال ترکیبات این مکمل ها چطوره؟ بله.
خواهش میکنم، عرضم بود سلطه من نایبای سنجوان علمی داروسازان ایران هستم. ما بیشتر در واقع فعالیتی که تو این زمینه رو میکنیم توی دانشگاه انجام میدیم. توی دانشگاه ما رو این زمینه کار کردیم و واقعیتش این که خب خیلی نتایج خوبی هم ما نداشتیم. یعنی نکته مهمی که همه هموطنان بدونن و شما هم بدونید اینه که یه درصد قابل توجهی که حالا درصد شما ذکر نمیکنیم ولی بیش از 50% شما حساب بکنید از مکمل هایی که توی بازار هست و در واقع مکمل های ورزشی که قرار نیست داروهای استرویدی توشون باشه، اینا به شکل در واقع تقلب داروهای استرویدی رو توش داره و این در واقع خودش یه زنگ خطریه، برای اینکه اون جایی که ما فکر میکنیم مثلا این ترکیب سالم رو داریم مصرف میکنیم اونها هم خیلی در واقع سالم نیستن. واسه همین حالا این فضا هست، ما چه باید بکنیم؟ شاید بیشترین کاری که باید بکنیم اینه که یه خود با وسواس بیشتری نرو مصرف بکنیم. فرآورده هایی که در واقع به شکل قاچاق میاد درصد بسیار بسیار بالاییش مشکل داره، بنابراین سعی کنیم از فرآورده های معتبرتر
استفاده کنیم.
آقای دکتر، اونها رو از مراکز معتبر بخریم.
آقای دکتر هاشمیان، حالا بیام سراغ همین معتبرها که در داروخانه ها میبینیم با هولوگرام های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عرضه میشن. واقعا از همینا هم استفاده کنیم؟
ببینید یه بحث خیلی خیلی کلی هست که ما در واقع یه خورده با تجربه گذشته بیاییم بحث بکنیم. این که ما بگیم در واقع سلبی برخورد کنیم، بگیم کلن آقا اینا خوب نیست استفاده نکنیم، نتیجهش اتفاق مؤثر و مهمی برای جامعه نیست، یعنی افراد نمیپذیرن این رو که هرچند شما دلیل عقلانی بیارید، دلیل علمی بیارید که مثلا نکنید این کار رو به این دلایل، این مشکلات رو داره و لزومی نداره مثلا مصرف اینها، اون جامعه مصرف کننده اینو نمیپذیره. بنابراین همون اتفاقی که مثلا توی سیگار میفته، توی مواد مخدر میفته، شما هر چقدر به مردم بگید که سیگار بده، تمام کسانی که سیگار مصرف میکنن میدونن سیگار بده، یعنی یک نفر شما پیدا نمیکنید که تو کل دنیا سیگار مصرف بکنه و فکر کنه این چیز خوبیه ولی مصرف میکنه. این بحث هم همینه، یعنی شما با جمعیتی از افراد جوان که خیلیشون تحصیل کرده و در واقع آگاه هستن سر و کار دارید که اینها این میزان خطر رو حاضرن قبول بکنن برای اینکه به یه سری از تفکراتشون برسن. این که درسته یا غلطه جای بحثش اینجا نیست، بحثه پس... فلسفی و در واقع زیبایی شناختی.
آقای دکتر هاشمیان ببخشید، من میخوام برگردم به سوال. در مورد شیوه کاملا حق با شماست، یعنی اگر که سلبی برخورد بشه ممکنه
همون اتفاق بیفته.
نمیخوام
هدایتش بکنم.
ولی میخوام برگردم به سوال. اساسا از دیدگاه شما به عنوان یک متخصص داروساز، استفاده کردن از فراورده های این چنینی، حتی اون قسم که قانونی وارد کشور و میشه و عرضه میشه، آیا صحیح هست یا نه؟
خب ببینید، برای اینکه باز خیلی تخصصی بخوام جواب این رو بدیم، این فراورده یک گروه نیستن، گروه های مختلف وجود داره. بله. یه سری مکمل های در واقع تقویه‌ای هست، اونایی که مثلا آمینو اسید داره و بعضی از ترکیبات این گونه رو داره. اگر در واقع به مصداق همون صحبتی که شروع بحث رو باش کرد، اینا آلودگی های استرویدی نداشته باشه و فرد مشکلات کبدی و کلیوی و بعضی مشکلات دیگر رو نداشته باشه، در شرایطی با دوزهای مشخصی میتونه مصرف بکنه و آسیب جدی بهش ایجاد نشه،
آسیب جدی
مشکل ایجاد نکنه. اما یه بخشی از فرآورده‌ها که مثلا فرآورده‌های آنابولیک های استروید هست یا ترکیبات هورمونی مثل گروس هورمون، یعنی هورمون رشد و در واقع آنالوگ هاش که خیلی خیلی الان متاسفانه پر مصرف شده، بله اونا طبیعتا ایجاد مشکل میتونه بکنه. و دقیقا همه اینها در بهترین حالتش اینه که اینکه من میگم سلبی برخورد نکنیم، ایجابی برخورد کنیم، که این جامعه رو هدایت کنیم به این سمت که اگرم میخواد از همینها حتی همون ترکیبات آمینو اسیدی و پروتئینی استفاده بکنه، زیر نظر در واقع متخصصین باشه، زیر نظر پزشک باشه، که حداقل یه مثلا آزمایش کلیه ازش داشته باشن، آزمایش کبد داشته باشن، یه سری مشکلات رد بشه با دوزی که متعارفه بهش بدن. چون اگه کلا بگیم نخورید و مصرف نکنید،
این اتفاق نخواهد افتاد. حداقل معقول برخورد کنیم. متشکرم جناب آقای دکتر هاشمیان، ممنونم. آرزو میکنم هفته بسیار خوبی پیش رو داشته باشید.
همینطور شما در خدمتتون هستیم. آرزوی سلامتی برای همه ملت بزرگوار ایران.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا
از این لحظه تا زمان به صدا در آمدن زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست. تیم کاوشگر در مجموع کاوش‌هایش به کشفی عجیب و غیر منتظر دست یافت و امروز قصد دارد برای اولین بار پرده از راز این کشف بزرگ بردارد. ما موفق به کشف یک مجموع ماده نیروزای جدید شدیم و در اولین گام برای این مجموع مواد لقب مواد نیروزای کاوشگر را انتخاب کردیم. نکته قابل تأمل درباره این مواد، غیر قابل تشخیص بودن این مواد حتی در سخت‌ترین تست‌های دوپینگ است و ما نه تنها شما را از مصرف این مجموع مواد نیروزا نهی میکنیم، بلکه شما را تشویق به استفاده از آنها نیز میکنیم. در ادامه با من همراه باشید تا شما را با تعدادی از این مواد آشنا کنم. یکی از مهمترین مجموع مواد نیروزای کاوشگر لبنیات نام دارد. این ماده که خود شامل موادی به نام های شیر، ماست، پنیر و چندین و چند ماده دیگر است، پروتئین بدن را تامین می کند و باعث احیای سلول های عضلانی می شود. از دیگر مواد نیروزای کاوشگر می توان به موز اشاره کرد. موز حاوی میزان زیادی پتاسیم است که برای احیای سلول ها و بازگردانی انرژی بدن لازم و ضروری است. مجموع موادی به نام یکی از اصلی ترین مواد نیروزا هستند. آجیل ها همزمان پروتئین، فیبرهای غذایی، ویتامین ای و اسید های چرب اومگا 3 به بدنتان وارد می کنند. در نتیجه بهترین گزینه به عنوان میان وعده محسوب می شوند. به این مواد میوه های ریز مثل خرما و انجیر را هم اضافه کنید. خرما یکی از منابع فوق العاده انرژی محسوب می شود و درباره ماده نیروزای انجیر هم همین بس که در زمان های قدیم جالینوس برای پهلوانان روم و یونان رژیم مخصوصی از انجیر تنظیم می کرده است. صدایی که در ابتدای کاوش‌های من شنیدید بخشایی از مجموعه قصه‌های مجید بود. آنطور که به نظر می آید کاوشگر اولین کاشف این مجموعه مواد نیروزا نبود و سالها قبل بیبی قصه‌های مجید این مواد نیروزا را کشف کرده و حتی در ساخت ترکیبی از این مواد هم به کشفیاتی رسیده بود. البته این روزها به نظر می آید که حتی فدراسیون‌های ورزشی هم به نیروزا بودن برخی از این مواد پی بردن. من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
جریان لبوها لو رفت.
چی بوده لبوها؟
چیزی نبوده. ما قبل سه چهار تا از بازی های پاریس سن ژرمن به بچه ها لبوهای نیروزا دادم. یه نوع لبو هست مخصوص خودمونه، لبو با طعم سمبوسه، لبوی نیروزان. میدونی چون سمبوسه خیلی انرژیزون، یعنی صبح یه سمبوسه بخوری تو شب ردیفی. فیفا این سمبوسه تو لیست مواد ممنوع قرار داده.
9:24 دقیقه و 37 ثانیه صبح. شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. قرار بود برای ما پیامک بفرستید و بگید که به نظر شما کسی که با استفاده از مکمل‌های غذایی میاد و بدن ورزیده‌ای برای خودش درست میکنه شبیه چیه؟ دو تا پیامک برامون اومده که بین بقیه پیامک‌ها اینا جالبه. محسن دوستی گفته مثل بچه میمونه که سوار یک تکه چوب شده و خیال میکنه سوار اسب رستم، پوزم میده. اینا عباس خلیلی از بندر بلخیر برامون فرستاده. و دوست دیگه گفته سلام، تغییر وضعیت جسمانی با داروهای نیروزا مثل ساختن کشتی به وسیله بادکنک. 3881 شما هم برای ما پیامک بفرستید. محسن،
اصلا واژه دوپینگ میدونه از کجا میاد؟ یک واژه آفریقاییه، یک نوشیدنی الکلی بوده که در حالا مراسم رقص و آواز آفریقایی‌ها استفاده می‌شده و بعداً میاد در فرهنگ عموم لقب دوپینگو به این داروهای نیروزا میدن. اما داروهای دیگه‌ای که مثلا مصرف پزشکی دارن ولی دارن الان در بدنسازی استفاده میشه، مثلا انسولین. ما میدونیم انسولین یه داروی برای دیابتی ها استفاده میشه، برای بیماران دیابتی. الان اینو برای به منظور اون هورمون رشد که استفاده میکنن برای افزایش حجم بدنشون، میان اینو برای بهبود اثر اون هورمون های رشد استفاده میکنن. اما چه عوارضی داره برای یک فرد معمولی که مثلا مشکل دیابت نداره؟ واسه افت قند خون شدید میشه، واسه شوک هیپوگلیسمی اگه اشتباه نکنم و رفتن به کوما و حتی مرگ میشه. یعنی مرداش تو خود ایران رو داریم. یا مثلا داروی پمپاژ خونی که حالا برای مصارف خاص استفاده میشه، اینو میان برای شبیه سازی مصنوعی دم کردن بدن. یه اصطلاحی دارن بدنسازا، میگن که اگه شما تمرین کنی و بدن دم کنه یعنی تمرین خوبی داشتی. حالا میان این دارو رو استفاده میکنن به جای اینکه چیز کنم
مثلا در اثر تمرین و تحرک بدن اصطلاحا دم کنه با اون دارو، اینه
مصنوعی دیگه، به صورت مصنوعی داره و این خودش خیلی اثرات مخربی داره. و حالا من اصلا میدونه از کی این چیزا باب شد؟ مواد چیز از دهه 50 بود که فردی به نام باب هافمن خودش قبلا میومده وسایل فیزیک، وسایل چی بگم، برای
وسایل ورزشی،
وسایل ورزشی داره تولید میکرده. اما اومده گفت بعد یه مدت دیده که مکمل، من چرا لوک
ندارم، میدونم محسن حالت خوبه،
مطالب زیاده. میاد میبینه مکمل ها خیلی میتونه بازار خوبی داشته باشه. اولی مکمل ها رو به عنوان با نام هافمن جرم اویل میاد وارد بازار میکنه که حاوی خرچنگ بوده، حاوی صدف بوده، حاوی سیمانکی بوده که نمیدونم این چی میمونه دریایی داری، میمونه دریایی داری.
یه برنامه بزنیم یه برنامه در مورد سیمانکی بود.
آره. خب بعد بدنساز هم حالا برای اینکه این خیلی رواج پیدا کنه میگفتن که اگه مزهش بد نباشه دیگه چیز دیگه مهم نیست، ما مصرف میکنیم و خب کمک میکنه به افزایش حجم بدنمون. خب خدا شکر. بعد سال 1993 این جالبه، رئیس فرقه مذهبی هندی بوداهای اصطلاحی هم داشت، نمیدونم چی بود، اینو میاد پروتئینو به نام پروتئین وی میاد اینو رواج میده. الانم آرم فکر میکنم یک مارک هستن خودش، این خیلی رواج داره در بازار چون هزینه‌اش هم پایینه. میاد اینو رواج میده به عنوان یک داروی مکمل و پیروان اون ادیان میان خیلی استفاده میکنن و اصلا همین باعث میشه خیلی رواج پیدا کنه. بله. و این از زایات خط تولید پنیر به دست میاد، یعنی میان لاکتوز و خاکستر و چربی پنیر رو، زایات پنیر رو میکشن بیرون و اون چیزی که باقی میمونه به نام وی به بدنساز ها میدن. بله.
خب یه بخشی از اینا همونطور که شنیدید طبیعی بوده قبلا، بعد بعدن داروهای شیمیایی وارد شده و کار رو خراب کرده. داروهای استیرویدی، داروهایی که اصلا بدن به هیچ عنوان اونها رو نمیپذیره به خاطر اینکه بدن خودش هیپوتالاموس داره و هیپوتالاموس تصمیم میگیره که چه چیزهایی رو ما در خونمون احتیاج داریم. وقتی از بیرون اینا به این ترتیب وارد میشن هزار و یک مشکل ایجاد میشه. با کاوشگر همراه باشید، کلی مطلب شنیدنی تا ساعت 10 صبح تقدیم حضور شما خواهد شد.
سلام و خسته نباشید. بخواستم در باره موضوع برنامه که چه این جوان ها میرن داروهای نیروزا استفاده میکنن، خواستم اگه اطلاع رسانی خوب میسه این مسئولین ما از رادیو و مثلا از جای مختلف تلویزیون، اطلاع رسانی این جوانی که میاد این کار انجام میدونه آیندش چی میشه.
متشکرم از اینکه با ما تماس گرفتید. حق با شماست. به اطلاع رسانی بیشتر نیاز هست. دوستی هم پرمک فرستادن، گفتن این موضوع مثل این میمونه که بادکنکی رو بیش از حد ظرفیتش باد کنی.
من عرض میکنم خدمت دستاندرکاران برنامه کاوشگر و موضوع خیلی مهمی که امروز دارید. یه مغازه‌ای بود میوه فروشی میکرد و یه آقای اونجا بود کار میکرد. بعد چند وقت من ایشونو دیدم و با یک بدن خیلی هیکل خیلی گنده‌ای. جالب اینجاست که این مغازه رو تعطیل کردن و فروش مواد پروتئینی، همین مکمل‌های بدنسازی، و جالب اینجاست که مشاوره‌های پزشکی هم میدن. تابلویی رو زدن اونجا که مشاوره‌های پزشکی چاقی لاغری دارن فعالیت هم میکنن و هیچ کسی نیستش که رسیدگی بکنه.
بله متاسفانه خیلی ها امروز رفتن سراغ این کسب و کار. دوستی دیگری گفتن نظر من اینه که کسی که این کارو میکنه دقیقاً داره همون مثال جوجه ای رو تداعی میکنه که با تزریق آمپول در کمتر از 2 ماه به مرغ تبدیل میشه.
تا زمانی که نگاه رسانه های ما بعد بحث بدنسازی و زیبایی اندام یه نگاه منطقی نباشه و بهش توجه نشه، این مسئله باعث میشه که رسانه هایی که از طریق اینترنت شروع به تبلیغات گسترده راجع به مواد نیروزا بکنن، در صورتی که اگر تبلیغات درست از طریق رسانه های ما انجام بشه و اساتید این کار و اونایی که صاحب نظر و صاحب فکرن روی این مسئله فکر بکنن و آموزش بدن مردم، و اون بهتره که از رسانه‌های خودمون تبلیغ بشه موادی که استاندارده و به بدن آسیب نمی‌رسونه.
خب البته رسانه‌ها در ایران چه نوشتاری، چه دیداری، چه شنیداری روی موضوع زیاد کار کردن، ولی بعضی وقتا در رسانه‌های حداقل شنیداری که ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم، اگر شما چیزی در مورد تبلیغ این مواد نمیشنوید به خاطر اینکه واقعا اعتقادی به تبلیغش وجود نداره، یعنی اینکه صحبت کردن در تایید این مواد که اصلا خیلی وقتا واقعا میبینید محلی از اعراب نداره. گفتگوی ما با دکتر هاشمیان رو هم شنیدید. اما اگر میخواید اطلاعاتی واقعا در این رابطه دریافت کنید، مطمئن باشید که اینترنت حداقل نمیتونه براتون یکی از مراجع صحیح باشه که جایگزین بشه با رادیو. اصلا نصف مشکلات ما از اونجا شروع شد که رادیو اومد جای خودش رو داد به اینترنت. بله 9:32 صبح ما گفتگوی تلفنی دیگه خواهیم داشت به همراه محسن. در این فاصله خواهش میکنم که شما برای ما پیامک ارسال کنید به 3881، بگید کسی که با این داروهای بدنسازی بدن ورزیده برای خودش درست میکنه مثل چی میمونه این کار، و یادتون باشه که 2 شماره تلفن ما هم تا ساعت 10 صبح نظرات شما رو همچنان دریافت میکنن، شماره تلفن های 224000 و 225952. محسن بریم سراغ گفتگو با دکتر امیرحسین جمشیدی، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل‌های وزارت بهداشت.
بسیار
آقای دکتر جمشیدی به همراه محسن رسولی در استودیو به شما سلام می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرضه می‌خوام که جناب بغدادی خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام علیک و صبح بخیر بگم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آقای دکتر جمشیدی، ما دیدیم که یه تلاشی آغاز شد در وزارت بهداشت، این فراورده ها اومدن یه جورای ورودشون ساماندهی شد و سازماندهی شد، بررسیشون، هولوگرام های صادر شد، یه بخششون مجوز گرفتن، ولی با این اوصاف میبینیم هنوز یه سری اعتراض هایی وجود داره نسبت به اونچه که به عنوان فراورده های قانونی و رسمی داره عرضه میشه. نقطه نظر شما رو به عنوان یه متخصص در این رابطه میشنویم و فکر میکنید که مردم با چه زاویه‌ای باید به این فراورده ها نگاه کنن؟
اگر مد نظر شما و بحث برنامه مشخصا مکمل های در قدر ورزشی باشه که فکر کنم اینجوریه،
بله همینطور،
در ارتباط مکمل های ورزشی همجور که شما فرمودید در یکی 2 سال گذشته خب تلاش خیلی زیادی شده برای اینکه به نحوی از انها اینها ساماندهی پیدا بکنند. کارهایی که در حقیقت شده من از این میخوام که گذرا ازش رد بشم. ببینید خیلی از این فراورده ها خب میدونید در سطح خیلی زیاد از اینها به صورت قاچاق وارد کشور میشد. حالا قاچاق به چند معنی بود، یک سر از این فراورده ها فراورده های کاملا تقلبی در حقیقت بودند، به این مفهوم که نه اون برند اصلا مشخص بود، یا اگر برند شناخته شده در حقیقت بود کپی شده بود و تقلبی ساخته شده بود. یه سری از این فراوردام شاید که خب درصدشون باز خیلی کمتر بود، فراوردهایی بودن که شاید اصل بودن، اما از یه سری موادی غیرقانونی وارد کشور شده بود، روش توزیعش هم غیرقانونی بود و خب اصلا مشخص نبود در چه شرایطی اینا نگهداری شدن، چه مدت نگهداری شدن، در چه دمایی نگهداری شدن و اینها وارد در حقیقت چرخه شده بودن. محل عرض اینها هم خب تا اندازه نامشخص بود، یعنی اینکه اون چیزی که ما قبول داریم به عنوان اینکه فقط بعد اون چیزی که در داروخانه است و مجوز داره اصل، خب اینها رعایت نمی‌شد. دست یه سری از باشگاه‌ها عرضه می‌شد که خب متأسفانه جسد گریخته هنوز هم وجود داره، و از طرف دیگه تفاوت بین اصل و غیر اصل، واقعا اینو حالا من جدی میگم، برای خود منم خیلی مشکلی وقتی بغل هم میذارم میخورده، این دوتا خیلی از هم دیگه تمایزش واقعا مشکلی،
یعنی تمایزش بدونه در دست داشتن نتیجه آنالیز آزمایشگاهی،
بله فیزیکش شکلش وقتی نگاه میکنید خب کپی شده، برچسب کپی شده کامل و به این صورت در اومده که خب اون هم از این از طریق برچسب اصالت، تنها راهش این هستش که از طریق برچسب اصالت این کار بشه، که برچسب اصالت هم چند ماهی است که الزامی شده برای این فرآورده ها، مخصوصا فرآورده هایی که وارداتی در حقیقت هستن. در اصفات و تولیدی ها ما گذاشتیم این که از اول مهر در حقیقت کامل دیگه 100% اجرا بشه
انشالله. آقای دکتر جمشیدی، عذر میخوام فرمایش شما رو قطع میکنم با توجه به اینکه فرصت محدودی وجود داره، اگر ممکنه با بله و خیر پاسخ بفرمایید، آیا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دایره‌ای که شما درش فعالیت میکنید معتقد بخشی از این مکمل‌های ورزشی رو باید استفاده کرد و استفادهش بی‌ضرره؟
بله
میدونم. من میخوام این سوال رو به عنوان سوال تکمیلی از خدمت حضرت عالی بپرسم که اگر چنین هست، چرا ما واحدهای تولید این مکمل‌ها با توجه به اینکه خیلی چیزای پیچیده‌ای هم نیستن رو در ایران حمایت نمی‌کنیم که حداقل آنچه تولید و مصرف میشه زیر نظر خود این وزارتخانه تولید بشه؟
این بله خیلی نیست دیگه، این بعد توصیه
می‌خواد
دیگه. ببینید چرا حمایت نکنیم، یعنی چه گزارش به شما شده که حمایت در حقیقت نمیشه؟ این فرآوردها بسیار بسیار حمایت میشه.
اصلا گزارشی در این رابطه وجود نداشته که حمایت نمیشه.
نه حمایت میشه. ببینید ما الان چندین تولید کننده داخل کشور در حقیقت داریم، بیش از 10 تولید کننده داخل کشور داریم. طریقه برخورد با این پرونده های این دوستان که میخوان مجوز بگیرن بسیار جالبه، یعنی کمتر از در حقیقت 2 ماه اینا مجوز میگیرن.
بله.
یعنی در زمینه مجوز گرفتن خب میدونید که بله. در ماها طول بکشه.
آقای دکتر جمشیدی، منظور من از طرح این سوال این بوده که آیا برنامه ریزی ویژه‌ای در دایره مدیریتی شما برای توانمندسازی این واحدهای داخلی وجود داره که حداقل اگر قرار مصرف شه ایرانی مصرف کنن ورزشکارها؟
ببینید واقعیتش اینه، چون مواد اولی اینها رو هم وزارت بهداشت مجوز ورود میده.
بله.
باور کنید مواد اولیش هم از موادی داره میاد که اینا بسیار متقن هستن.
بله.
یعنی صرف این که برند داخلیه، حالا این یه شعار کلی هست که میگیم داخلی مصرف بکنیم. بله. اما اینو من واقعیت دارم خدمت رو عرض میکنم، چون مواد اولیه اونها رو هم وزارت بهداشت داره و همین داره ترخیص میکنه.
بله.
هم از موادی خیلی معتبر داره میاد.
بله.
و واقعا هم همونجور که شما فرمودید فرورده ورسی فرورده پیچیده ای نیستن، در خیلی از موارد یک یا دو ماده هستن که با هم دیگه مخلوط شدن. این هستش که فرورده داخلی ما خیلی خیلی از نظر کیفیت میتونه رقابت بکنه در بعضی از برند، با توجه به بعضی از برند ها مقایسه با بعضی از برند ها بهتر هم هستن. یک در حقیقت حمایت هایی رو از فرآورده داخلی میکنیم که خب برند های در حقیقت ورزشی هم مشمول اینها هستن. ما در ارتباط با فرآورده های وارداتی یه سقف واردات داریم، برای کدوم یه سقف واردات تعریف کردیم که اگر کسی میخواد برند خاص استفاده بکنه، فراورده مجوز داشت در داخل بازار باشه.
ولی اونقدر زیاد نباشه که تولید داخلی تحت شعار. دقیقاً مثل خودروسازا که اگر که به هر حال مقدور بود از 100% هم تعرفه گمرکی رو بیشتر افزایش میدادن که به تولید داخلی لطمه‌ای وارد نشه. آقای دکتر جمشیدی خیلی متشکرم از زحمات شما و همکارتون، خیلی خیلی تشکر میکنیم. این همین سازماندهی که الان اتفاق افتاده روی این داروهایی که در داروخانه ها دارن عرضه میشن خودش یک حرکت نوید بخشیه. امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد این باشیم که واحدهای تولیدی بسیار زیادی در ایران و زیر نظر دایره مدیریتی شما این کار رو انجام میدن و مردم به محصولات بهتری.
خواهش میکنم. ببینید این کارها داره میشه.
بله.
نظارت ها داره میشه، در حقیقت بازرسی ها انجام میشه، برچسب در حقیقت برچسب اصالت خورده میشه و انواع اقسام نظارت ها انجام میشه، اما از یه چیزی واقعا نباید بگذاریم و اون هم بخشه در حقیقت و بحث فرهنگسازی این قضیه است که شما بزرگواران دارید به خوبی انجام میدید. بحث فرهنگسازیه که ما خودمون بازرس خودمون هم باشیم. یعنی واقعا این ایمان رو پیدا بکنیم که اگر یه فراوردی داره بدون مجوز تو بازار میگرده و در یه ارزش از یه جای غیر مجاز در حقیقت هست، یه ایرادی داشته که نیومده مجوزش رو بگیره، یه مشکلی در فرمولاسیون وجود داشته، در اون برند وجود داشته، وگرنه بحث این که وزارت بهداشت بخواد به اینها مجوز بده اگر مواردشون کامل باشه
کار خیلی سختی نیست.
کار سختی.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جمشیدی، آرزوی موفقیت میکنم برای شما. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
من نازنین علی دادیانی پیگیر شایعات موجود در فضای مجازی. شایعات از آنچه که میشنوید به شما نزدیکترند. هر آدمی رویایی داره. رویای بعضی یاد داشتن عضلات ورزیده یا به قول خودمون ورزشکاریه. با وجود اختیار هر روزه پزشک‌ها درباره مصرف مکمل‌های غذایی که در باشگاه‌های بدنسازی توصیه میشه، باز هم عده کثیری از همین بدنسازها برای رسیدن به همون رویای بدن ورزیده به سراغ این مکمل‌ها میرن. 11 تیر ماه 1394 روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران خبری رو منتشر کرد که با وجود اسناد و مدارک هنوز خیلی از به اصطلاح مربیان بدنسازی فکر میکنن شایع است. یک پسر 26 ساله مازندرانی مدعی شد مربی اون در باشگاه 120 قرص بدنسازی رو طی 5 ماه براش تجویز کرده. اوایلش همه چی خوب پیش میرفته و این پسر فکر میکرده داره به رویاش نزدیک میشه، اما 150 روز بعد دردهای لگنی به سراغش میاد و کمی بعدتر دچار سیاه شدگی مفصل دو سر ران میشه. با وجود مداوا و آزمایشات فراوون، متاسفانه مرگ سلولی مفصل پاهای این پسر اون رو فلج میکنه. پزشکا درباره این ماجرا گفتن عوارض کورتونی این داروهای بدنسازی باعث شده تا عملکرد رگهایی که خون رو به سر استخوان میرسونن مختل بشه و در ادامه قطع خون رسانی استخوان سفتی و قوامش رو از دست میده و نرم میشه و این پسر در سن 26 سالگی توانایی راه رفتن رو از دست میده. بله، این خبر نه شایع است نه یک داستان ساختگی، یک واقعیت از عوارض راه 100 ساله رو یک شب طی کردن.
بله، 9:43 صبح، همچنان سامانه پیامکگیر ما پیامک های شما رو دریافت میکنه. 3881، به نظر شما کسی که با داروی بدنسازی این بدن رو برای خودش درست میکنه مثل چی میمونه محسن؟
و اما خب این داروها خیلی از طریق قاچاق وارد کشور میشه و بیشترین سهم داروی قاچاق هم به داروی بدنسازی، یعنی درصدش ما چیزی بوده 5-10% داروی قاچاق هر سال وارد کشور میشه، بخش عظیمش همین داروی بدنسازی هستن و خیلی هم بعضیاشون غیر معتبر هستن. مثلا پودر افلاطون خودش باعث مرگ 3 نفر شده در سالهای گذشته و سال 91 سود قاچاق دارو به ایران چیزی بوده 75 میلیارد یورو بوده و یک نکته
5 میلیارد یورو.
یورو بله.
در چه مدتی محسن؟
یک سال 91 فقط
75 میلیارد یورو.
بله، سود قاچاق دارو به ایران بوده.
آه،
خیلی زیاده.
خیلی زیاده.
و بعد خیلی از این داروهای همین مکمل که میان آرم FDA یعنی آرم سازمان غذا و دارو آمریکا روشون داره، در صورتی که اصلا FDA اصلا کارش نظارت بر مکمل ها نیست و اینو میزنن رون مثلا قوطی یا جعبه یا مثلا سرنگ این داروها و به اسم اونا میفروشن. من یک حساب کتاب جالبی کردم در مورد این، نمیدونم الان بگم خدمتتون
یا بگو. آره بگو که ممکنه
ببین متوسط جلسه ای که هر کس میره مثلا به بدنسازی چیز بوده 10 تا 15 هزار تومانه میانگین مثلا باشگاه مختلف در تهران. حتی ما جایی داریم مثلا جلسه 100 هزار تومان هم میگیرن.
بله
من همین 10 15 هزار تومانی گرفتم، گفتم ظرف یک سال حداقل یه روز در میون بعد بره اون فرد بدنساز مراجعه کنه به اون و حالا مثلا چیز بوده یک ساعت تمرین کنه، میشه ماهی 15 جلسه، میشه سالی 180 جلسه. این رقم میشه چیز بوده 2,700,000 تومان. این فقط هزینه باشگاه ها دیگه، دارو، عیاب و ذهاب، چه میدونم مثلا سیب زمینی زیاد میخورن، سیب زمینی کیلو چنده؟ هر جلسه یک کیلو سیب زمینی هست. همین رقم میشه چیز حدود بین 3.5 تا 4 میلیون تومان در سال. خب این 3.5 تا 4 میلیون تومان رو شما میتونی مثلا یه سفر خارجی بری، چند تا سفر داخلی باش بری، میتونی بری رستوران برای خودت چند بار در سال، میتونی لباس خوب بخری، تیشرت تنگ نخری فقط اون بدنو.
میشه کتاب بخونی محسن،
کتاب بخونی،
کتاب بخونی، چقدر کتاب میتونی
هر جلسه 15,000 تومان، خود 15,000 تومان حالا بگیم کتاب گرونه، یه دونه کتاب میشه. بله. تو دو روز میتونی یه کتاب بخونی، میشه 180 تا کتاب در سال.
به این نتیجه میرسیم که میشه کتاب خرید هنوزم.
تئاتر میشه رفت، سینما میشه
رفت، سینما میشه رفت، سفرم اگه خواستید برید خارج نرید، واقعا کلی دیدنی داره این کشور برای دیدن. 9:45 دقیقه و 30 تموم شد حساب کتابت موسی؟
بله بله، فقط سود مثلا یکی از باشگاه هم من بگم خدمتتون که روزی 5 میلیون درآمد داره،
روزی 5 میلیون در تهران. دو بخش از برنامه کاوشگر مونده، خدا کنه زمان اجازه بده که تقدیمتون کنیم.
اولا همین میخواستم که من خودم متاسفانه داشتم وقت قربانی این بودم و خدای چه گذاش قویق قرار بردم اینگاهش من به این فکر کردم که چرا این همچین مواد باید به طور غیر طبیعی وارد بدن میشه وقتی میشه از طریق طبیعی اونو تامین کرد از طریق خوردن نمیدونم شیر لبنیات و مواد مغذی دیگه و میخوام به دوستای خودم بگم دقت کنید اینه که این مواد نوشن به فکر سلامتی من شما نیست و فکر پول توی جیب خودشون هستن
از به خدمتتون که من در خصوص این پیام این دوستمون که میگه یه جوجه رو آمپول میزنن دو ماه میشه مرغ اعتراض دارم، ایشون اطلاعی در رابطه با صنایع مرغ و پرورش مرغ ندارن. هیچ جوجه با تزریق آمپول به مرغ تبدیل نمیشه، من خودم مرغ دارم. کلا دی ان ای این جوجه طوری طراحی شده که در کمترین زمان بیشترین رشد داشته باشه و کاملا طبیعی هم هست.
سپاسگزارم از تماس شما. نه یه سوء تفاهمی شد، ایشون در قالب مزاح گفته بودن اینکه یه کسی این مکمل رو مصرف کنه بشه اونقدی مثل این میمونه که شما به یه جوجه آمپول بزنین دو ماه مرغ شه، وگرنه هدف در واقع خورده گرفتن به جامعه مرغداران یا این صنعت در کشور نبود. بله اینا واریته های خاصی با دی ان ای های خاص هستن، مثل این واریته قزل‌های فرانسوی که اصلا خودش بزرگ میشه و خیلی هم در واقع سالم هست.
آقا خواستم بگم که این مکملای دارویی از اسمشون مشخص مکمل، پس بهتر فروشگاهی باشه که اینا رو به صورت استاندارد و به صورت درست توضیح کنه. الان توی برنامه فقط داره از ایراداش گفته میشه و فقط از بدیاش. خب معلومه این روی بدشه. اگه بیان اینا رو درست و به صورت اینکه یه جایی باشه شرکت‌های و برندهای درستی که دارن توی زمینه فعالیت میکنن بیان اونجا محصولاتشون ارائه بدن، دیگه اون تقلبی از بین میره و مطمئن باشین که چیز آنچنان بدی هم نیست. یه کسی هم نه سمت اون استرویدا میره، نه اون هورمونا و نه چیزای دیگه.
واقعیت اینه که اگر برنامه کاوشگر رو شنیده باشید پیشتر، میدونید که این برنامه با یک پشتوانه پژوهشی به استودیو میاد، یعنی آمار و ارقامی که در برنامه کاوشگر ارائه میشه عذرخواهی میکنم حاصل یک کار بعضی وقتا 20 ساعت است. واقعیت اینه که در اون 20 ساعتی که ما در مورد مکمل ها تحقیق میکردیم آنچنان نکته مثبتی رو باش برخورد نکردیم که بتونیم اشاره بکنیم، علل خصوص در شرایطی که نمیشه تمیز داد داروهای استاندارد و از غیر استاندارد. بیشتر متخصصین دارن تلاش میکنن که به ما بگن تا جایی که ممکنه از این داروها فاصله بگیرید. حاصل پژوهش های ما حداقل این چنین بوده.
کاوشگر
برای یه کاوشگری مثل من مهمه که به هر چیزی از یه زاویه جدید نگاه کنه. کاوشگر جوان.
تو ما زدم، تست سولیک زدم، تست داروخونه‌ای زدم.
خواهد آسانسوری روش پیدا بکنه میره سراغ این مسئله. به خاطر اینکه تو چشمه، تو ظاهر تو چشمه.
معده میاد جلو، زیر گلو باد میکنه. وقتی هم که مصرف میکنی بیشتر به جای اینکه عضله بیاره حالت توپولی بهت میده. بعد از مصرف یه چیزی حدود 8 9 کیلو من وزن داره بود ولی وزن توهمی بود.
مصرف مکمل ها در بین ورزشکارانی که دوست دارن یک شبه راه 100 ساله برن بیشتره، اما این مکمل ها جنس جور و ناجور داره.
ملکی آقا فارغ چاقی به ظرف رفه خریدش.
همین عوارضی که برای کورتو میتونی متصور بشید برای اینا هست. همینجا دستاس بود.
در سالهای اخیر عرضه انواع مکمل‌ها و داروهای تقلبی از کشورهای همسایه به داخل کشور با بسته‌بندی‌های دارای مارک تقلبی افزایش یافته. حتی این روزها متقلب‌ها با اجاره کردن کارگاه‌هایی در حاشیه شهرها در محیطی غیر بهداشتی و بدون هیچ گونه نظارتی به تولید محصولات مختلفی مشغولند.
کارخانجات اطراف تهران تولید می‌کنند و به اسم برندهای مختلف توی باشگاه‌های مختلف پخش می‌کنند. بعضی از این بارکدها کاملاً
تو کوچه مروی خودشون پلم میکنن اونجا میدن خودشون درست میکنن.
هرچند که این روزها دست توی این کار زیاد شده و خانوم ها به فروش این نوع مکمل ها در آرایشگاه های ویژه بانوان روی آوردن.
میتونی خارجی بگیری 170 تومنه، میتونی ایرانی بگیری همین 40 تومنه، 42 تومنه. 100 درصد تضمینیه دیگه. مشکل خانوم خارجی شده. خودش از داروخانه گرفت.
درک نداره. عوارض پوستی یا اون قشایی که میخوری
همین رو باست دیگه 44 زده حالا
همون 45
مصرف این نوع مکمل ها بر سلامتی مصرف کنندگان تأثیر به سزایی داره.
سر و کبد هم تأثیر داره، چرب میکنه کبد رو، یا چیز خوبی نیست.
به قولی میگن کبد کثیف میشه.
خود داروهایی که ما میخوریم، داروهای پزشکی که ما میخوریم، خود دکتر به ما میگه که اینا عوارض داره. برای چه برسه این داروهایی که به صورت غیر طبیعی عضوی از بدن رو خیلی بزرگ جلوه میده. حالا هر ترتیبی من پزشکیشو نمیدونم ولی من فکر میکنم پر از عوارض.
کاوشگر جوان ملیح رشیدی.
نه و 52 دقیقه است، فرصتی باقی نمونده. تا فرصت هست بریم سراغ کاوشگر هفته.
یه روز بچه قورباغه داشت تو مزرعه میپلکید که یه گاوو میبینه. با هیجان میره پیش پدرش و میگه من یکی رو دیدم که هیکلش خیلی بزرگتر از تو بود. قورباغه که بهش برخورده و نمیخواست جلوی بچه‌ش هم کم بیاره، خودش رو کمی باد میکنه و میگه اینقدر بود؟ بچه‌ش میگه نه خیلی بزرگتر بود. دوباره خودش رو باد میکنه و میگه اینقدر؟ میگه نه بزرگتر. دوباره باد میکنه، اینقدر؟ نه بزرگتر. خلاصه اونقدر خودش رو باد میکنه تا میترکه. خب در کاوشگر هفتم حالا ما وقت نمی‌کنیم همشو بخونیم. در به فیلم خاصی اشاره نشده، به حالا افرادی مثل بروسلی، راکی، استالونه و اینها اشاره شده،
به سینماگرها اشاره شده.
بله بله، بله که اینها حالا مثلا در مورد بروسلی گفته شده که اینها طبیعی اومدن بدنشون و هیکلشون به اون فرم در اومده. فقط یک شعر پایانی هم از شیون فومنی آقای الوندی آوردن که من اونو بخونم. حالا به لهجه گیلکی هم هست، من لهجه گیلکی خوب نمیتونم ادا کنم، همینطور میخونم، امیدوارم که حالا
همه مزه داشته باشه.
آره. پهلوان نیه او که سنگ و خوشان زنه یا مجمع پاره کنه، پهلوان منم که نان گرم گرم سر صبح خانه برم.
خیلی متشکرم، ممنونم، عذرخواهی میکنم از عبدالله الوندی از اینکه متنش نیمه تمام خوانده شد. متشکرم از شما که تا این لحظه ما رو شنیدید. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارم نظر شما رو تامین کرده باشه. تا فردا 9 صبح شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.